أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره اصالت عدم تزکیه بود و تقدمش بر براءت. آیا اصالت عدم تزکیه چه زمانی جاری میشه و مقدم میشه بر جریان براءت؟ گفتیم که ما تارتن در شبهه موضوعیه بحث میکنیم، تارتن در شبهه حکمیه، و هر کدوم چهار تا صورت داره. این چهار تا صورت در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه هر دو جاریست. چهار تقسیم داریم ما در مورد شک در تزکیه ایوان. اول شبهه موضوعیه رو مطرح کردن، بعد همین چهار تا صورت تو شبهه حکمیه خواهد آمد. اما چهار تا صورت در شبهه موضوعیه چی بود؟ یک، این بود که شک کنیم در این که این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، در حالی که اولا علم داریم که تزکیه صحیح انجام شده، با تمام شرایطش انجام شده، یعنی اون شخص ذابح تمام شرایط رو رعایت کرده، بسم الله رو گفته، با اصطلاح چاقوی که آهن بوده رو به قبله، هیچ شکی از ناحیه تزکیه نداره، تزکیه صحیح. فقط مشکل ما اینه که نمیدونیم این لحم شاته یا لحم کلبه. کلب قبول تزکیه نمیکنه، اما شات قبول تزکیه میکنه. انما الکلام در این که نمیدونیم این لحم شاته یا لحم کلبه. این صورت اول بود. در این فرض یه عده غالب حرمت اکل لحم شدن، مثل صاحب قربه مرحوم آقای حکیم، آقای ناینی، مرحوم استاد الحسن اصفهانی، آقای بروجردی، و استدلال کردن به اصل عدم تزکیه. یه عده دیگه غالب جواز اکل لحم شدن، مثل مرحوم شیخ عبدالکریم آری، استاد عبدالهادی شیرازی و مرحوم آقای خویی هم همین رو گفتن. سه تا امر بهش تمسک کردن در جواز، سه تا امر بود که یعنی باعث شد که به واسطه این انضمام این سه امر ما غالب این بشیم که اینجا اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. یک عمومی داله بر این که هر حیوانی قابل تزکیه هست الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. از این عمومات اومدن جلو که روایتشو خوندیم، روایت زیادیه، ان لباس الفراء و سمور و الفنک و سالب و جمیع الجلود حضرت آن الله بحث بزالی. حالا یا اینه که این روایت مربوطه به باب صلاته که یه سری از اعلام در باره باب صلات میگیرن، یا اینه که نهایت این که روایت مربوطه به باب صلات نیست. اما سوال، یعنی دو تا مسئله بوده که اعلام دارن. بعضی ها میگن که شما، عرضم به حضورتون که در نماز فقط اون چه که مثلا بعضی از عوازم، فقط اون چه که مثلا فرض کنید از کلب و خنزیر و غیر مزکاس، اونا نمیتونید نماز بخونید، اما اون چه که قبول تزکیه میکنه از اینها میشه شما استفاده کنید در نماز. یعنی مثلا از همین لباس فرا، سمور، فنک، سالب میشه در نماز استفاده کرد. اگر قول اینها رو قبول نکردیم، اومدیم گفتیم که این چه اینایی که معکول اللحم نیستن نمیشه در صلات پوشید، ولو اینکه عرضم به حضورتون، ولو اینکه معکول اللحم هم نیستن، معکول اللحم نیستن، ولو اینکه تزکیه شدن، اما نمیشه در نماز پوشید. بر اساس اونم یک سوالی بوده که معمولا تو روایات، اینم باز دوباره اینم قرینه داره که میپرسیدن، ولی از نمازم نبوده باشه، اصلا سوال میپرسیدن، گفتن که از این چیزایی که سلام علیکم، از این لباس ها ما اصلا میتونیم بپوشیم یا نمیتونیم بپوشیم؟ یعنی لباس اون چه که تزکیه نشده، آیا میتونیم پوست اینو ما به لباس تن بکنیم یا نه؟ اینو تو جواب حضرات فهمدن بله، اشکالی نداره. اونی که مثل قول اول رو نداره، اونایی که غالب قول دوم نیستن، ولی تو بعضی از این روایات خصوص از باب صلات پرسیده، بعضی از این روایات خصوص باب صلات، امثال این سری عازم اینو قرینه میگیرن برای اینکه چیه، اینا همه مربوط به باب صلات. اما بعضی از روایاتی غیر صلات هم نداره، و روایاتی داریم از اون ورم که سوال کردن از مطلق این که آیا جایز ما اینا رو بپوشیم یا نه، آیا اینها لباس یعنی پوست این حیوانات میشه پوشید یا نه، که تو اینجا هم از این صحبتی که تو این روایت اومده برمیاد که تمام این حیوانات قابل تزکیه هستن به نحو عموم، اینا قابل تزکیه هستن و میتونید بپوشونید. البته اینو بعضی حمله بر کراهت کردن، گفتن اون جایی هم که مثلا نهی شده محمول بر کراهته، اینو باز دوباره این سری فرمودن. اما مطلق اینه که این سوال از اهل بیت علیهم السلام، این سوال هم پرسیده میشد ولی غیر مربوط به باب صلات دیگه نبود، اونم پرسیده میشد. اونایی که این روایت حمله بر باب صلات میکنن که مثلا این قوله که به نظر شاید ما بگیم همین درسته به قرینه سایر روایات، این که خیلی راحته، امر سهله. اونایی هم که میگن که بر اساس این که از اهل بیت پرسیدن از اصل جواز لبس جلود این حیوانات، آیا لبس جایزه یا نه، تو روایت فرمودن بله جایزه، به نحو عموم فرمودن لا بأسه بذلک، سوال از خود لبس بوده، به نحو عموم فرمودن لا بأسه بذلک یعنی چی؟ یعنی اینا هم قابل تزکیه هستند. لذا بعضیا تعبیر دارن میگن که غیر از کلب و خنزیر قابل تزکیه هستند، اینو به نحو عموم گفتن. سوال از صاحب البر اینو داره صاحب البر که همه حیوانات الا الکلب و الخنزیر، درسته صاحب بروه ظاهرا اینو داشت که الا الکلب و الخنزیر همه قابل تزکیه هستند. این البته بعضی اینو قبول ندارن الا جایی که دلیل به نحو عموم این برای ما رسیده، از این عموم استفاده میکنن، الا در جایی که ما دلیل داریم که این حیوان قابل تزکیه نیست، این به نحو عموم، این عموم اول ما. بعد زمیمه کردن استشاریان استصحاب در عدم عجلی رو که اینم به عنوان امر دوم بود. امر سومم جریان استصحاب عدم عجلی در عناوین ذاتی است که این همون مبنایی بود که عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه قبلا اومدن گفتن تو مثل موردی که شما یک عام می‌دارید، این عام تخصیص خورده، حالا شبهه مخصصه، در شبهه‌ای که ما شبهه مصداقیه بر اصل دلیل تمسکی به عام جایز نیست، نمیتونیم تمسکی به عام کنیم چون شبهه مصداقی اصل دلیل شده، یعنی تو شبهه موضوعیه فرد دائر مدار بین دو تا چیزه، بین دو تا حجت، یکی حجت عام یکی حجت مخصص، حجت عام و حجت مخصص، بین این دو تا فرد مشکوکه، نمیتونیم تمسکی به عام کنیم. به خلاف شبهه حکمیه، بعد تو شبهه حکمیه میگیم شبهه حکمیه اگر اونجا بوده باشه مخصص ما دیگه حجت نیست، شبهه حکمی هست دیگه، نمیتونیم بگیم آن مخصصه، در شبه حکمیه حجت قائم نشده، لذا فرد مردده بین حجتن نیست، حجت عام شامل فرد میشه. اما وقتی شبه مصداقیه بوده باشه، در شبه مصداقیه الان میدونیم قطعا یه سری افراد مثلا تخصیص خوردن، پس عام که تخصیص خورده یه حجت، اون مخصص ما هم یه حجت، این فرد مردد بین دو تا حجته، توی جایی که مثلا شبهه مصداقی بوده باشه تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. مثلا فرض کنیم میگن اکرم العلماء بعد لا تکرم، مثلا فرض کن شاعر من العلماء، این فرد مردده که این جزء شاعراست یا جزء علمای غیر شاعره، مردد بین حجتنگه، نمیتونیم تمسک به عام بکنیم. راهی که مرحوم آخوند اومدن این وسط ذکر کردن چیه؟ سمعیکم، راه مرحوم آخوند اینه که استصحاب عدم ازلی مخصص رو در مورد این زید جاری کنیم، بگین که این فرد از قدیم عالم شاعر نبوده، الان هم میگیم عالم شاعر نیست، تا خلال تحت آن باقی بمونه. ببینید به این نه اومدن جلو، شبهه مصداقیه عام رو گفته بودن تمسک به عام جایز نیست، این همون راهیه که مرحوم آخوند و یه عده قائلن به این که از این راه میتونید تمسک به عام بکنید. اما این حرف رو بعد شبهه حکمیه میگیم که دیگه اینجوری نمیگیم، تو شبهه حکمیه دیگه اصلا نیازی نیستش که ما از این راه بیایم، از استصحاب بیایم جلو، در شبهه حکمیه چون در مورد مخصص حجت هنوز تمام نیست، تمسکی به خود عام میکنیم، در عام حجت تمام هم در مخصص شبهه حکمیه است دیگه، حجت تمام نیست، اونجا دیگه نیاز به این راه فرعی رو نداریم. این صورت اول بود که بحثش مهم بود، الانم دوباره میگم دو بحث شبهه حکمیه میاد. پس تو صورت اول اگر شک کردیم در این که این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، نمیدونیم این گوشت گوشت سگ بوده یا گوشت گوسفند بوده، وقتی این شک رو کردین، یه سری از اعلام بزرگان ما میگفتن که اصل عدم تزکیه جاری میشه، ما مثلا خودی میگیم نه، اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. اونا میگن اصل عدم تزکیه مقدمه بر براءت، ما میگیم اصل عدم تزکیه مقدمه بر براءت نیست. به چه دلیل؟ میگیم چون یه عام داریم، این فرد احتمال داره که جز مخصص ها باشه، شبهه مصداقی است، شبهه موضوعی است، تمسک میکنیم به چی؟ به عام. میگیم استصحاب عدم ازلی این که این فرد جز مخصص ها باشه، به عام تمسک میکنیم، میگیم آقا بخوریم. شک کم کردین که گوشت گوسفند یا گوشت مثلا فرض کنید یه شبهه مصداقی بود، گوشت گوسفند یا گوشت سگه، بازم میتونی بخوری، نه از باب سوق المسلمین، نه با این سوق المسلمین خودش چیز دیگه است، نه کلا در فرض شکی نمیگیم. این از این فرض. صورت دوم جایی که علمنا باقتضاء الحیوان المشکوک لقبول تزکیه، شک که در وجود مانع داریم، اینجا گفتیم اصل عدم مانعه، اینجا اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، اصل میگیم که عدم مانعه. مثل این که آیا این حیوان مثلا ارتضاء از لبن خنزیر داشته یا نداشته، مانع پیش میاد سر راه تزکیهش، میگیم اصلی که مانع پیش نیاد، دیگه سراغ اصل عدم تزکیه نمیگیم. اینم صورت دوم. صورت سوم، علم داریم که قبول تزکیه میکنه این حیوان و مانعی هم ازش نیست، شک داریم که این قصابه درست سر بریدش یا نه، تو چاقو شک داریم، حتی از جد شبه مستاقی است، اصلا این شخص مؤمن بود یا نه، بنابر مبنای کسایی که ایمان رو شک میکنن، اصلا مسلمون بود یا نه، که اینو دیگه همه قبول دارن، اصلا میگیم آقا این طرف کافره، این بیدین اصلا، این حیوان مزکا نمیشه. شک در اصل تزکیه داریم که درست این تزکیه رو انجام داد یا در صحت تزکیه شک داریم، تو این فرض اصل عدم تزکیه جاری میشود. شک داریم که درست سر بریده یا نه، شرایطو داشته یا نه، اصل عدم تزکیه جاری میشه. صورت چهارم که الان بحث ما تو این صورت چهارم خیلی مهمه که این فرض رو باید تمومش بکنیم، اینه علم داریم به اینکه حیوان قبول تزکیه میکنه، مانعی هم نداره، علم به صحت تزکیه هم داریم، شک داریم در یه نکته دیگه، حیوان وقتی سر بریدن معقول اللحم هست یا نه، چون بعضی از حیوان ها معقول اللحم نیستن، قبول تزکیه میکنن اما مثل روباه، آقا اینی که سر برید نکنه اصلا روباه بود به جای گوسفند، تو این شک داریم، شک داریم. ببینید سگ قبول تزکیه نمیکرد، اون مال صورت اول بود، شک بین گوسفند و سگ صورت اول بود، این صورت چهارم شک بین گوسفند و روباه، این دوتا فرقشون تو این قضیه است، تو اونجا شک داشتیم در این که قبول تزکیه میکنه یا نه، اینجا شک داریم در این که معقول اللحم هست یا نه، شک بین گوسفند و روباه، آیا کدوم یکی از این دوتا هست، تو اینجا ما شک داشتیم. تو این فرض صاحب عروه و بعضی از اعازم اینا قائل به حرمت لحم مذکورن، اما قول دوم قائل به حلیت میشن، مثل آقای ناینی، آزی های عراقی، من مصطفی الحسن و عیسی و مثل آقای خوی، ظاهرا همین قول درسته، ما اینجا میگیم بازم اشکالی نداره، شک که در این فرضه که شما نمیدون، تو اون فرض صورت اول هم قائل به این شدیم که حلاله، تو اینجا که دیگه معقول اللحمه، اینجا هم باز قائل به این میشیم که اشکالی نداره، چون میگیم که خلاصه شبه موضوعی است، عموماتی در حلیت هر حیوان مزکایی وارد شده، اون عمومات الا ما خرج به دلیل، عمومات داله بر حلیت هر مزکاست، اینجا هم یه عموماتی داریم، الا ما خرج به دلیل، مثلا فرض کنید سعلب به دلیل خارج شد، یه سری حیوانات به دلیل خارج شدن، اینا به دلیل خارج شدن، خب تمسک به عام در شبهه مصداقیه میکنیم بعد جریان استصحاب عدم ازلی نسبت به عنوان مخصص، به همون بیانی که تو فرض اول گفتیم، یعنی اون استدلال اولی که توضیح دادم مجدد برای این بود که اینجا هم دوباره همون بیان میاد، همون فرضی که اونجا اومدیم گفتیم اینجا هم میاد. ببینید و تحقیق هو القول بالحلیه لجریان اصالت الحل والاباحه من دون لزوم الفحص لان الشبهه موضوعیه، بل دلیل، بلکه اصلا دلیل ما غیر از اصالت الحل والاباحه عموماته، همونجوری که تو اونجا به اومد گفتیم تمسک میشه کرد، از چه باب؟ شبهه مستاقی است. اونجا بین سگ و گوسفند، اینجا بین روباه گوسفند بهتره باز فرض ما از اونجا. اونجا گفتیم که عمومات داریم، اینجا هم عمومات داریم. اونجا شبهه مستاقیه بود، اینجا هم شبهه مستاقیه. چی کار کردیم؟ اومدیم گفتیم عمومات که از استصحاب عدم ازلی میکنیم که این در ازل جز مخصص نبوده، اینجا هم همین میکنیم. از ازل جز، چون میدونیم مخصص هایی هستن، روباه جز مخصص هاست، اینم شک داریم که روباه یا سگه، استصحاب میکنیم که روباه نیست، استصحاب به نحو عدم ازلی. فرض این که استصحاب عدم ازلی در ذاتیه ها و در اون چیزایی که ذاتیه جاری بشود، اینو ما به این نحو جاری میکنیم. پس این بحث ما دیگه تمام. با این روش ما دوباره در صورت چهارم هم این صورت اول، صورت چهارم صورت اول یه مجرا داشتن، همون بحثی که تو صورت اول الان دوباره توضیح دادم، همین عمومات ما تو این صورت چهارم داریم. به همین کیفیت قائل میشیم به اینکه اینجا اصل عدم تسکیه جاری نمیشه، ما سراغ عمومات حل میریم. این یه نکته. من استدلالی بر قول اول شده به استصحاب حرمت ثابته قبل از ذبح، این استصحاب استدلال من درست عرض بکنم، ما الان قائل شدیم به چی؟ قائل شدیم به اینکه اینجا عمومات داریم، استصحاب عدم ازلی داریم. بعضی اومدن از اعلام که قائل شدن تو این مورد صورت چهارم به عدم هل، اینا اومدن گفتن ما استصحاب میکنیم اون حرمتی که قبل از ذبح جاری بود. اینا اینو قائل بودن، لعله تو این عمومات تشکیک میکنن یا تو استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن، یعنی استصحاب عدم ازلی رو ما قبول نداریم. اینا قالب چی میشن؟ قالب استصحاب میشن. میگن که قبل از اینکه ذبح بکنی این حیوان حرام بود بخوریش، حالا شک داریم که این ذبح اثر گذاشته و این گوشت حلال شده یا نه، استصحاب رو عموم حرمت رو میکنیم. این استصحاب هم تو شبهه موضوعی این اشکال داریم، هم بعدن که شبهه حکمیه رو بحثش رو گفتیم تو اونجا هم همین اشکال هست، تو شبهه حکمیه هم همین اشکال خواهد اومد. تو شبهه حکمیه هم بعضی میگن همین استصحاب ما جاری بکنیم. این جوابی که داریم میدیم مال هر دو جاست. پس ببینید صورت اول و صورت چهارم مثل هم بود استدلالمون. تو صورت چهارم یه استصحاب حرمت قبل از ذبح اینجا جاری کردن تو شبهه موضوعیه، بعدم تو شبهه حکمی هم این همین میاد، یعنی بحثا خیلی شبیه به هم داره میره جلو. تو اینجا این استصحاب میگیم قبول نداریم. اولا اینکه حرمت اکل این حیوان قبل از ذبح ثابت نیست، این اشکال کردن، گفتن دیدید مثلا بحث داریم ما در این که ماهیای کوچیک رو آیا میشه خورد یا نه. بعضی دیدید میگن برای بعضی دفع بعضی مریضیا این خوبه، نمیدونم برای بعضی مریضیا هستش، میان ماهیای ریز رو میگن بخور، نمیدونم حالا برای زردیه برای یه سری مریضی هاست که میگن اثر داره، ماهیای ریز و کوچیک رو زنده زنده قورت میدن، آیا این حرام هست یا نه. یکی از جوابایی که میدن که لالای خویی اینجور فهمیدن، میگن دلیلی بر حرمت لحم حیوان در حال حیاتش نیست، اونی که هستش اینه که اگر یه قطعه مبانه از حی بوده باشه این تو روایت داریم میت حساب میشه، نجس میشه. این مال جایی یه قطعه مبانه از حی بوده باشه تو اون فرضه، اما کل خوردن حیوان حق بابا بگید آقا نمیشه خورد چون مایه صغیر، اگه میشد بخوری شما بخور اما نمیشه بخوری، اما تو ماهی کوچیک که میشه خورد اشکالی نداره، میگن طوری نیستش. یعنی حتی تو مورد اضطرار هم که قرار نگرفتین از باب مثلا بیماری خاصی که دارین که مثلا برای درمانش بودشه، نه تو خیلی این فرض هم اشکالی نداره، دلیلی قائم نشده برای اینکه جایز نیست خوردنش. این حرف اول که آقای خویی زدن، لذا خوردن ماهی کوچیک اگر بتونین بخورین اشکالی نداره، این حرف اول. فی نفسه میخوان بگن اشکالی نداره، فی نفسه مثل تو ماهی مثلا اشکالی نداره. دو، فرض بکنیم حرمت برای حیوان قبل از ذبح این ثابت، کما اینکه یه دین قائلن میگن قبل از ذبح نمیشه خورد، این فرض اینو میکنیم. این در حیوانیه که حیه و متصفه به عدم تزکیه است، الان فرض ما اینه که این حیوان ما ذبحش کردیم با شرایط، درسته یا نه؟ همه شرایط هم رعایت کردیم، حیوان با شرایط ذبح شده و قبول تزکیه هم میکرده. فرض ما تو این جا اینه، تو صورت اول قبول تزکیه نمیکرد اگر کلب بود، اما در این فرض شبهه ما اینه که یا گوسفنده یا روباهه، علی ای حال قبول تزکیه میکنه، تزکیه هم درست واقع شده، فقط شک ما در اینه که این معقول اللحم هست یا نه. ایشون میفرمایند که این حرمت مال حیوان بود در زمانی که حیه با فرض این که تزکیه روش جاری نشده بود، الان موضوع عوض شده، الان تزکیه واقع شده و این حیوان هم قطعا قبول تزکیه میکرده، پس این متصف به صفت تزکیه شده، یعنی اصل عدم تزکیه به هیچ وجه اینجا جاری نیست، اصلا دیگه مورد نداره اصل عدم تزکیه در این فرض، اصل عدم تزکیه تو صورت چهارم اصلا مورد نداره، لذا تو اینجا فهمه شما استصحاب نمیتونی جاری بکنی، چون قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با هم متحد نیستن، اون مربوط به حیوانی بود که تزکیه نشده، زنده است، زنده است که تزکیه نشده که، درست؟ اون حرمت مال این فرض بود. الان مسئله ما یه حیوانیه که قطعا قبول تزکیه میکنه و قطعا هم تزکیه شده با شرایط صحیح، با شرایط صحیح حیوان تزکیه شده، الان فرض ما اینه، پس بنابراین در این فرض ما تو این صورت چهارم هیچ شبهه و مشکلی نداریم، این حرمت استصحاب نمیتونه بشه، ربطی نداره قضیه متیقن و قضیه مشکوکه، قضیه متیقنه مربوط به حیوانی که تزکیه نشده، قضیه که الان ما مشکوکی که داریم بعد اینجا قطعا تزکیه شده و قبول تزکیه هم قطعا میکرده. اشکال سومی هم کردن و اون یکی وقتی که ما گفتیم عمومات داریم، شمایی که قائل به استصحاب هستی، وقتی ما عمومات داریم این عمومات دیگه جایی برای استصحاب نمیگذاره، وقتی اصل لفظی داشت نوبت به اصل عملی نمیرسه، درسته؟ ما به عمومات تمسک کردیم، یعنی دلیل ما بر دلیل شما مقدمه، ما تمسکمون به عمومات بود، وقتی عمومات بوده باشه هیچ مجرایی برای استصحاب دیگه نیست، جایی که عمومات داریم استصحاب نمیتونید جاری کنید. این سه تا اشکال رو به این استصحاب میکنن. میخواین دوباره من از روی این سه تا اشکال بخونم؟ انه لا دلیل علی حرمت لحم الحیوان فی حال حیاته ولذا یجوز اکل السمکه الصغیره حیه تن کما هو شائع، اما القطعه المبانه من الحی فهی حرام لانها میتتون. این اولی فرض. جواب دوم اینه که لو فرض ناسبوت الحرمه للحیوان قبل از ذبح، اگر فرض کنیم که این حرمت برای حیوان قبل از ذبح این ثابته، فهیه انما تثبت للحیوان لکونه حیاً متصفاً به عدم تزکیه، اون قضیه سابق ما حرمت ما در فرض عدم تزکیه بود، اما بعد از ذبحی و تزکیته، بعد اینکه ما ذبح کردیم و تزکیه کردیم، فینقلب الموضوع و تنتفی هذه الحرمه، فانه یشترط فی جریان الاستصحاب اتحاد موضوع القضیه المتیقنه و موضوع القضیه المشکوکه، موضوع این دو تا قضیه باید متعاد داشته باشه، ولیکن نهما لا اتحاد آن فی المقام. فرض سوم ما هم اینه، جواب سوم ما هم اینه، اذا قلنا به تمامیت عمومات وارد در حلیت کل حیوان مزکا، مثل آیه شریفه قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما الا طائما یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، وقتی ما داریم میگیم عموم داریم، عموم ما میگن که هیچ حیوان محرمی نداریم، یعنی اصل بر اینه که این حلال بوده باشه خوردنش، الا ما ثبت که خارج شد، مثل ثعلب، مثلا بعضی حیوانات دلیل داریم بر خروجش، اما اصل اینه که چیه؟ اصل اینه که حلال باشه، پس مجالی برای استصحاب نخواهد بود. پس ما این چهار تا فرض رو دیگه گذروندیم، چهار تا فرض بحث خیلی زیاد داره، اما چهار تا فرض گذشت. فرض اول شک داشتیم در اصل قبول تزکیه، این صورت اول بود، مثل اینکه مردد بینه غنم و کلب بود، فرض این یعنی صورت اول. صورت دوم گفتیم شک در وجود مانع از تزکیه داریم، میدونیم قابل تزکیه است، اما شک در وجود مانع داریم، اینجا گفتیم اصل عدم مانع رو جاری میکنیم، مثال عدم تزکیه جاری نمیشه. صورت سوم همین مسئله بود که الان مردم خیلی هاشون مبتلاهن که آقا درست زب کرده یا نه. اینجا گفتیم مسئله عدم تشکیل جاری میشه علل اثر. تو اون فرض اول صورت اول گفتیم جاری نمیشه، تو صورت دوم گفتیم باز عدم المانع و جاری میکنیم، باز علل اثر عدم تشکیل جاری نمیشه، هم صورت سوم دیگه این حرف نداره بزنیم. یعنی همینی که مردم الان خیلی مبتلاهن، اگه سوق مسلمین نباشه و لولا سوق المسلمین، اگر این سوق مسلمین رو ما نداشته باشیم، جایی داشته جایی باشه که سوق مسلمین جاری نشه، اونجا ما شک بکنیم که این حیوان تزکیه درست شده یا نشده، اصل عدم تزکیه خلاص اینجا جاری میشه. اصل عدم تزکیه است، درست ذب کرد یا نه بسم الله رو نمیگه شاید، نمیدونم، شک کردیم تو این قضیه. اگر شک کردیم توی مثلا چاهوش یا اینجور شکایی در اصل تزکیه، اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه. اما صورت چهارم هم شبیه صورت اول بود، منتها اونجا در اصل قبول تزکیه بود، اینجا نشکی در اصل قبول تزکیه نداریم، چون مردد بین روباه و گوسفند، میدونیم تزکیه رو قبول میکنه، شکی در معقول اللحم بودن داریم. تو فرض اول مردد بین سگ و گوسفند، اینجا بین روباه و گوسفند، اینجا هم گفتیم اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، به خاطر اینکه ما سراغ همون عمومات میریم، این استدلال صورت اول. این از این بحث ما، این چهار تا صورت ما تموم شد. بریم این همین تو صورت شبهه های حکمیه با یه فرقای ریزی که بهش اشاره کردم تو بحث خودمون. صورت اولا تو شبهه حکمیه، بحثشون یه توضیحشو تقریبا دادم، من یه ذره تندتر تطبیق بکنم برم جلو، چون یه توضیح تقریبا داده شد. صورت اولا فرض یه شبهه موضوعیه نیستا، شبهه است شبهه حکمیه است. ما ازا شک کفی قبوله تزکیه للجهل به قابلیت الحیوان لتزکیه، مثل اینکه یه حیوانی متولد شده از شات و کلب، مندون این که عنوان شات برش صدق کنه و نه عنوان کلب، نمیدونیم یه حیوان اسمشو چی بذاریم. یه حیوانی پدرش کلب، مادرش گوسفند، یا بالعکس پدر و مادر یه بچه به دنیا آوردن ما توش موندیم، نه کلبه که بگیم حکم کلبو داره، نه گوسفنده که بگیم حکم گوسفنده داره. این اصلا شبهه حکمیه برای ما پیش اومده که آیا این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه. اینجا رو ما چی کار کنیم؟ اینجا میگیم که ظاهرا اینجا که ما قائل باید بشیم به جواز اکل و جواز نماز خوندن در جلدش، به خاطر عمومی که استفاده شده از سید علی ابن یقطین که قبلا خوندیم، که دلالت میکرد بر قابلیت هر حیوانی برای تزکیه الا ما خرج به دلیل، هر چی خرج به دلیل. بعضی از صاحب اوروه میگن فقط سگ و خنزیر ثابته که اینا قبول تزکیه نمیکنه، بعضی ها میگن نه یه سری حیوانات دیگه یه مثلا که اینا قبول تزکیه نمیکنن، اختلافیه. اما اینو تو شکی نداریم که یه عامی داریم، تو از این روایات استفاده کردیم که یک عامی داریم که دلالت بکنه که هر جا شک کردیم داخل تحت عام بوده باشه. ولا حاجت به جریان استصحاب عدم ازلی، چرا اینجا حاجت نداریم؟ دلیلشو گفتیم، یه چون ممکنه که شبهه موضوعیه بود، میگفت آقا شبهه موضوعیه من میدونم یه مخصصی داریم، مثلا سگ مخصص بود، جزء مخصص بود، حجت هم درش تمام بود، عام مقید شده بود به غیر سگ، حالا من نمیدونم این سگه یا نه، مردد بین حجتین تمسکی با هم نمیشد کرد. اونجا رفتیم سراغ استصحاب عدم ازلی، گفتیم این داخل در افراد مخصص نیست، اما اینجا نیاز نداریم چون شبهه موضوعیه نیست. چون شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است، عام حجت رو داره اما مخصص ما حجت نداره، شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه که حجت تموم نشده، که در مورد شبهه حکمیه حجت در مورد مخصص تمام نشده، چون تمام نشده تمسکی با هم میکنیم. اینجا نکتش اینه، ببینید، ولا حاجت لا جریان استصحاب عدم ازلی لان هذه الصوره من مصادیق الشبهات الحکمیه ولا مانع من التمسک بالعام في الفرض المذکور، به خلاف فرض متقدمی که از مصادیق شبهات مستاقیه بود، فانه لا يجوز التمسک بالعام في الشبهه المستاقیه، یعنی در فرض صورت اولا از صور اربعی که در شبهه موضوعی گفتیم که تو اونجا مجبور شدیم بریم سراغ استصحاب عدم ازلی، اما اینجا دیگه سراغ استصحاب عدم ازلی نمیخواد بریم، همینجا مستقیم تمسکی به عام خواهیم کرد. این صورت اول، توضیحش رو قبلا دادیم، به توضیحی که دادیم برای اینکه اینجا دیگه قضیه حل بشه، تو صورت چهارم قضیه حل بشه، یه استدلال واحدیه. ببینید هم تو صورت اولا اومد، هم تو صورت چهارم، هم اینجا. اما صورت دوم، این صورت دومم عین همون صورت دوم شبهه موضوعی است، ما اذا علمنا به قبوله تزکیه شککنا فی طلب المانع، مثلا شککنا فی تعریف الجلل المانع ان تزکیه، نمیدونیم این جللی که مانع از تزکیه است چیه، چجوری محقق میشه. وقتی شک کردیم تحقیق باز عدم جریان اصالت عدم تزکیه است. چرا؟ به خاطر اینکه اصل عدم تحقق مانعه، اصل عدم تحقق مانعه، ولو اینجا شبهه حکمیه داریم اما اصل عدم تحقق مانعه اینجا هم جاری میشه. پس تو صورت دوم ما اصل عدم تزکیه رو جاری نمی کنیم، میرسیم به صورت سوم. صورت سوم همونه که گفتیم که اینا درست ذب نکردن، تو فرض شبهه موضوعی مستاقیه گفتیم اصل عدم تزکیه جاری میشه، نمیتونیم بخونیمش، درسته؟ فقط ما یه چیز به دادمون رسید، اونم سوق المسلمین بود. ما با فرض اینکه سوق المسلمون نداشته باشیم اصل عدم تزکیه جاری میشه. صورت سوم اینجا چیه؟ اینجا میگیم اذا علمنا به قبول هازن نؤمن الحیوان للتزکیه، میدونیم گوسفنده و علم داریم به عدم مانع ازش، لکن شک کردیم در اون چه که معتبر در تزکیه است، مثل که شک کردیم در اشتراط ذب به آلت حدید یا کواهت ذب به سوال فلزا. آقا این با یه چاقو استیل سر حیوان بریده. بعضی از مراجع میگن درسته، بعضی قبول ندارن، میگن باید با حدید باشه. حالا ما الان فرض کنیم شبهه حکمی برام پیش اومده، یه فقیه برای شبهه حکمی پیش اومده، نمیدونه آیا این که ادله که داریم به حدید شامل استیل و اینا هم میشه یا نه، این چاقو استیل هم شامل میشه یا نه، این فلزات دیگه هم شامل میشه یا نه، این فقیه الان چیکار بکنه؟ اصل جاری در مقام اصل عدم تسکیه، اگه یقین کردی فبها و نعمت، بگو پاکه درست. اگر یقین نکردی اصل عدم تسکیه فی ما اذا لم یکن دلیل اطلاق النفس عن المقام، اینجا اصل عدم تسکیه جاری میشه. یه مشکل اینجا هست، ببینید اینجا الان اصل عدم تسکیه میومد جلوش میگرفت گفت اصل عدم تسکیه است، یه راه حل اینجا پیدا شده، یه راه حل اینو تو صورت سوم قبلی نداشتیم، اینجا یه راه حل پیدا شده، اونم اطلاقه. حالا بعضی میگن اطلاق لفظی، ما میگیم اطلاق مقامی. اینجا میگن که ما میگیم اطلاق لفظی تمامه، یا اینکه اگه اطلاق لفظی قبول نکردید اطلاق مقامی هست، اطلاق مقامی، ولی اینجا میسون همون اصل عدم تسکیه جد جاری میشد. این صورت سوم تو فرض شبهه موضوعی اصل عدم تسکیه باید جاری میشد. میگن اینجا یه عده تو شبهه حکمی گفتن نه، اینجا ما میگیم اصل عدم تسکیه جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اطلاق لفظی که اگر، یا اطلاق مقامی، از دلیلی که تذکر رو ذکر کرده چیزی نگفته، حالا میگن آقا دلیل در مقام بیان نبوده، اون دلیلی که شما میگی اطلاق، خب میگیم حالا این دلیل در مقام بیان نبوده، شارعی که اومده حکم تذکر رو بیان کرده تو یه دلیل دیگه هم نیومده بیان کنه، شارعی که تو مقام بیان کلا بوده ولی تو این روایت در مقام بیان بوده نبوده، مثلا میگید نبوده، اما شارع کلا که در مقام بیان است، به اطلاق مقامی تمسک میکنه، به اطلاق مقامی تمسک کردن، گفتن شارع در مقام بیان اون چی که یعتبر فی تزکیه بوده و اینجا اشاره نکرده، به خصوص این تقییدی نزده، اشاره نکرده، به این دلیل تمسک میکنن، میگن لو تو بلف تزکیه تشیعون یلزم علی شارع بیانو. مرحوم آقای خویی به این حدیث ایراد میگیرن، به اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی ایراد میگیرن، میگن دعوای رجوع به اطلاق دلیل تزکیه برای اینکه ثابت کنیم نفی اعتبار امر مشکوک فی، این درست نیست، این مسموع نیست، ما اینجا به اطلاق تمسک نمی کنیم، راه حل اطلاق ما قبول نداریم. چرا؟ چون تزکیه یک امر عرفی نیست که کی ينزل دلیل علی و دفع بشه احتمال تقیید به اطلاق. ما احتمال تقیید رو میدیم، ممکنه در تزکیه چیزی شرط بوده، ما احتمالش میدیم، مثلا فرض کنیم اونایی که شک دارن که آیا مؤمن بودن در ضابه معتبر هست یا نه، درست شک دارن، مسلمان بودن قطعا معتبره، اما آیا مؤمن بودن در معتبر هست یا نه. ببینید اینجا اونا گفتن که اگر شک کردی اصل عدم تزکیه جاری میشه، درست. یه عده راه حل برای ما بودن، یعنی به اطلاق تمسک کنید، به اطلاق شما تمسک کنید، بگید که اگر قید ایمان شرط بود باید شارع واضح بیان میکرد، بدون اجمال برای ما بیان میکرد، دلیلی هم که مجمله بیان نیست، ببینید دلیلی که مجمل شد بیان نیست، شارع باید قشنگ واضح برای ما بیان میکرد. میگفت آقا مؤمن باید بوده باشه. واضح نیست دلیل، دلیل مجمل شده، ما احتمال این امر رو میدیم. خب آقای خویی اینجا میگن که شما نمیتونید تمسک، اونا میگن ما به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم بیان نشده، پس بنابراین اصل ما چیه؟ اصل ما اینه که همچی شرطی نیست دیگه، همچی شرطی نداریم، به اطلاق تمسک کردیم دیگه، اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. من آقای خویی میفهمن نمیتونید این حرف بزنید، این تزکیه امر عرفی نیست که یو نزلت دلیل علی، دلیل رو ما تنزیل کنیم برش و دفع کنیم احتمال تغییر به اطلاق، مثل اون جایی که اهل الله البیع رو گفته بودیم. دلیل تسکیه مثل اهل الله البیع نیست، یه امر عرفی نیست، یه امر عرفیه. شاره اومده گفته اهل الله البیع، این بیع رو من برای شما چکار کردم؟ حلال کردم، درست؟ اهل الله البیع، بیع رو من برای شما حلال کردم. خب اینجا اگر شک کردیم یه چیزی در صحت بیع دخیل هست یا نه، توسط که به اطلاق لفظی میکنیم. اگه اطلاق، حالا اینجا که تو اهل الله اطلاق لفظی رو داریم، اگر هم جایی حالا یه شبهه‌ای بود، مثلا اطلاق مقامی هم هست، مثلا اینجا که اطلاق لفظی هم هست، آخ خویم فهمن اینکه اونجوری نیست، یه امر عرفی نیستش که ذب، یه امر شرعیه. مثلا عرفی نیست که شما بگید آقا اینجا بیعی هست، ما شک میکنیم در اینکه یه چیزی توش معتبر شده در صحتش یا نه، شما بیاید تمسک کنید به اهل مثلا به این دلیل تسکیه، اینجا یه دلیل تسکیه به این کیفیت نداره، مثل اهل الله البیع نیست، یه امر عرفی نیست. جواب داده شده به آقای خویی که حالا امر عرفی نباشه، امر شرعی باشه، اینکه بهترم هست که امر شرعی اگر دیدی داشت بیانش بر شاره لازم بود. تو امر عرفی شما تمسک به اطلاق لفظی میکنی، خب اینجا ما تمسک به اطلاق مقامی میکنی، مگه نمیگید امر شرعیه؟ درست یا نه؟ زب امر شرعیه، خب قیودش رو شاره باید بیان کنه. اگر شک کردیم در یک قیدی به اطلاق مقامون تمسک میکنیم، میگیم این تشکیه یک امر شرعیه، من نمیدونم واقع شده یا نه، نمیدونم شرط شیعی توش شرط شده یا نه، درست؟ وقتی که نمیدونم چیکار میکنم؟ تمسک میکنم به اینکه این شرط اینجا نیست، توش اینجا هم تمسکی به همین اطلاق مقامون. این تو ذهنتون بوده باشه، حالا باز تتمشو انشالله، یا چیز مهمی نیست دیگه، بذارین یه بارکی اینو تمومش بکنم یا اینکه دیر میشه، چیز خاصی نداریم. خلاصه بر این اساس حرفای خوی و یده قبول ندارن، میگن که تو اینجا ما اطلاق مقامی رو داریم، شما میگید امر عرفی نیست، مثل الله البیع نیست، نمیتونید به اطلاق لفظی تمسک کنید، میگیم خیلی خوب به اطلاق لفظی نمیتونم تمسک بکنم، خوبه آقای خویی شما ایراد کردی، ایرادتون وارد، خوبه به اطلاق لفظی نمیتونم تمسک کنم، یه دلیلی مثل اهل الله البیع ندارم، اما اطلاق مقامی که هستش که به اطلاق مقامی تمسک میکنم، به اطلاق مقامی تمسک میکنم، شک میکنم در اینکه چیزی معتبر در تشکیه است یا معتبر نیست، میگم اصل اینه که معتبر نباشه و الا لبینه الشارع، در مقام تمسک میگردیم، تفحص میکنیم، شعار چیزی بیان نکرده، به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، میگیم که چیزی معتبر نیست، بنابراین اصل عدم تزکیه جاری نمیشه تو صورت سوم. اینم جواب نسبت به فرمایش آقای خویی. صورت چهارم خیلی سریع من بگم، صورت چهارم اذا علمنا به قبول هذا النوع من الحیوان للتزکیه، میدونیم این حیوان قبول تزکیه میکنه مثل روباهه، علمنا به وقوع تزکیه علی، تسکیم شده معجمی معتوب رفیا و علم نایزن به علم وجود مانه، قشنگ هم زبش کرد، مانه هم وجود نداشت، شک میکنیم در حلیت لحم این نوع از حیوان، چون دلیل بر حلیتش پیدا نکردیم، یه نوع جدیدی مثل از حیوان بوده، تو همون مثال قبلی که اومدیم گفتیم یه نوعی از حیوان بوده، اینجا شبه در این نوع از حیوان داریم، نمیدونیم که این حیوان گوشتش حلال هست یا نه، جز اون مخصص هاست مثل سعلبه یا نه، مثل جز اون مخصص ها نیست، اینجا چی کار بکنیم؟ تحقیق اینجا تمسک به عموماتیه که وارد شده در حلیت کل حیوان مزکا، اینو داشتیم دیگه، عمومات رو قبلا گفتیم، به این عمومات تمسک میکنیم. ولو قلنا به عدم جواز تمسک بالمهمات فلا محاله تجری اصالت الهل، اگر هم کسی قائل شد که به این مهمات نمیشه تمسک کرد، اصالت الهل هست، بعضی ها گفتن استصحاب حرمتی که ثابت قبل ذبحه رو میکنیم، که گفتیم سه تا جواب ازش دادیم، این استصابه دلیل نیست. اون همون سه تا جواب تمام. پس در صورت چهارم استدلال ما به همین عمومات است. چون شبهه حکمی هم هست دیگه استصابه عدم ازلی هم لازم نیستش بریم سراغش. سراغ استصابه عدم ازلی هم نمیریم. حتی اگه استصابه عدم ازلی هم قبول نداشته باشیم، اینجا شبهه حکمی هست میشه به عمومات تمسک کرد. تو شبهه موضوعیه نمیشد به عمومات تمسک کرد، اما تو شبهه حکمیه میشه تمسک کرد. نیازی هم به استصابه عدم ازلی نداریم. پس صورت چهارم مسئله حل شد، اصل عدم تشکیل جاری نمیشه. تو صورت سوم فقط شبهه داشتیم که اصل عدم تشکیل جاری بشه که با اصل اطلاق مقامی حلش کردیم. آقای خویی اشکالی که کردن ناظر به اطلاق لفظی بود، اما نسبت به اطلاق مقامی اشکال آقای خویی ظاهرا وارد نیست. پس بنابراین تو شبهه حکمیه تو هیچ فرضی از فروض ما اصل عدم تشکیل رو نداریم، نه تو صورت اول، که صورت اول این همون بحث صورت اول شبهه موضوعی جواب دادیم، نه تو صورت دوم، اونجا گفتیم اصل عدم مانع جاری میشه، نه تو صورت سوم. صورت سوم قویاً احتمال عدم تشکیه رو میدادیم که اصل عدم تشکیه جاری بشه، بازم گفتیم جاری نمیشه. آقای خویی به اطلاق لفظی اشکال کرد، گفتیم خیلی خوب، اطلاق لفظی قبول ندارید، اطلاق مقامی، به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، میگیم اگر چیزی شرط بود بعد شعاره برای ما بیان میکرد. پس اینجا هم سراغ اصل عدم تشکیه نمیریم. تو صورت چهارم هم گفتیم عمومات داریم. پس اصلا تو شبهه حکمی هیچ وقت اصل عدم تشکیه رو نخواهیم داشت. تو شبهه موضوعی فقط تو صورت سوم اصل عدم تشکیه رو داشتیم که اون هم گفتیم شک داریم که یک حیوانی درست تشکیه شده یا نشده. اینجا هم فقط سوق المسلمین به دادمون میرسید. اگه سوق المسلمین رو نداشتیم دوباره ما بیچاره بودیم. اینجا اصل عدم تشکیه تو صورت سوم جاری میشود. پس تو تمام صور شک در تشکیه عدم تشکیه ما گفتیم جاری نمیشه الا تو صورت سوم که شبهه موضوعیه بود. تو شبهه حکمیه که اصلا تو هیچ صورتش اصل عدم تشکیه نداشتیم، تو شبهه موضوعیه فقط تو صورت سوم، اونم اصل سوق مسلمین، این بحث اماره سوق مسلمین به درد ما میخورد. الا اینکه اگر ما اماره سوق مسلمین جایی نداشته باشیم به مشکل برمیخوریم. بحث ما تموم شد، میریم سراغ بحث بعدی، مطلب دوم. آیا اصل عدم تشکیه وقتی جاری شد نجاست مترتب میشه یا نمیشه؟ این بحث مطلب دوم. و صلی الله علی محمد و آله.